رمان نفس عمیق نوشته آن تایلر به سفارش کانال تلگرامی بنفش بوک به آدرس بنفش _ بوک خانش توسط بنفشه. قسمت هفتم. آیرا وقتی فیلم برداری این فیلم 21 ساله بود، مگی 19 ساله. اولین بار کجا همدیگر رو دیده بودن؟ هیچ خاطره ای نداشت، چون آن زمان اهمیتی براش نداشت. احتمالاً در راهروهای دبیرستان از کنار هم گذشته بودن، شاید حتی راهروهای دبستان. شاید هم آیرا به خونهشون اومده بود یا با برادران مگی دوست بود. آیرا و برادر مگی جاش تقریباً همسن بودن. قطعاً در گروه کور کلیسا با هم آواز خونده بودن. مگی تا این حد رو می دونست. خانواده آیرا هم به کلیسای اونا می اومدن و آقای نیکولز مدیر گروه کور همیشه صدای مردونه کم داشت و یه جوری آیرا رو راضی کرده بود به گروه ملحق بشه که خیلی دوام نیاورد. همون حدودی که از دبیرستان فارغ التحصیل شد گروه کور رو رها کرد. شاید هم سال بعدش بود. مگی واقعا دقت نکرده بود که دقیقاً کی دیگه آیرا رو در گروه کور ندیده بود. دوست پسرش در دبیرستان یکی از همکلاسیاش بود به اسم بریس درام. قد کوتاه و تیره پوست بود. پوست زمختی داشت و موی وزوزی کوتاه سیاه. حتی در اون سن هم سر و روش مردونه بود. هر چیزی که مگی میخواست این پسر داشت. بریس به مگی رانندگی یاد داد. یکی از تمرین‌هاش این بود که مگی رو مجبور می‌کرد با سرعت و به تنهایی در پارکینگ بزرگ فروشگاه سیرز برونه. بعد ناگهان خودش جلوی ماشین می‌پرید تا قدرت ترمز کردن مگی رو امتحان کنه. واضح‌ترین تصویری که تا امروز از بریس داشت همون ژست مطمئنیه که در مسیر ماشین گرفته بود. دست‌ها کاملاً باز، پاها باز، فک محکم. مثل صخره محکم و نابود ناپذیر به نظر می رسید. مگی حس کرده بود حتی اگه از روی بریس رد بشه باز بریس بلند میشه و اتفاقی براش نمی افته. مثل یکی از اون عروسک های بزرگ پلاستیکی که کفشون وزنه سربی دارن و نمیشه خابوندشون روی زمین. بریس برنامه داشت که دیپلم بگیره و بره به دانشگاهی در غرب میانه، ولی بین او و مگی توافق ناگفته‌ای بود که به محض تموم شدن دانشگاه ازدواج کنند. در این مدت مگی خونه میموند و به دانشگاه گوچر میرفت. البته مگی علاقه چندانی به این کار نداشت. ایده مادرش بود. مادر مگی که تا پیش از ازدواج معلم انگلیسی بود، تمام فرم‌های ثبت نام رو پر کرده بود و حتی تقاضانامه مگی رو هم خودش نوشته بود. برای او خیلی مهم بود که فرزنداش در جهان پیشرفت کنند. پدر مگی در پارکینگ نصب می‌کرد و هیچ وقت هم دانشگاه نرفته بود. در نتیجه مگی 4 سال از عمرش رو در گوچر گذروند. در این مدت برای کمک به شهریه خودش هم کار تابستونی می گرفت و پنجره می شست. پنجره های خونه سالمندان گیسوان نقره‌ای رو می شست که هنوز رسماً افتتاح نشده بود. ساختمونی بود کاملا نوساز و مدرن. نزدیک خیابون اردمن با 3 بال کشیده و تقریباً 182 پنجره. پنجره‌های بزرگتر 12 تا ورق شیشه داشتند و پنجره‌های کوچکتر 6 تا. در گوشه سمت چپ هر کدوم از ورق‌های شیشه یه نوشته کوچیک سفید برفی بود: شرکت شیشه سازی کریستال کلیر. این دونه‌های برفی جوری با قدرت به شیشه می‌چسبیدند که مگی تا اون زمان ندیده بود و بعدش هم ندید. هر چسبی که اونا رو به شیشه می‌چسبوند قطعاً به درد ناسا هم می‌خورد. لایه اول رو که میکندی، زیرش یه لایه کمرنگ باقی میموند. لایه دوم رو که با آب جوش میخیسوندی و با تیغ میتراشیدی، باز هم رد پای خاکستری چسب باقی میموند. و وقتی اونو میتراشیدی، طبیعتاً کل شیشه کثافت میشد. پر از اثر انگشت و کثیفی. در نتیجه باید با شیشه شور کامل شسته و با چرم بره خشک میشد. یه تابستون کامل از 9 صبح تا 4 عصر مگی می تراشید و می شست و خشک می کرد و دوباره می تراشید. سرانگشتاش همیشه بی‌حس بود. احساس میکرد ناخوناش توی انگشتاش فرو رفتند. وقت کار کردن کسی رو نداشت باهاش حرف بزنه، چون تنها شیشه شوری بود که استخدام کرده بودند. تنها همدمش رادیو بود که آهنگ درخشش مهتاب و تقریبا دیوونه شدم رو پخش میکرد. پاورقی مونگلو اثر بنی گودمن که یک قطعه موسیقی جاز کلاسیکه که هم بدون کلامش مشهوره هم با کلام و ترانه عاشقانه است. I almost lost my mind، ترانه قدیمی عاشقانه درباره کسی که عشقش رو از دست داده. ادامه داستان. در ماه اوت خونه سالمندا چند تا بیمار پذیرفت، گرچه کار هنوز کاملا تمام نشده بود. طبعا بیمارا در اتاقایی مستقر شدن که شیشه هاشون کاملا تمیز شده بود، ولی مگی از همون زمان عادت کرد که گاهی در وقت استراحتش به ملاقاتشون بره. بالا سر تختا می ایستاد و حالشون رو می پرسید. زنی ازش می خواست میشه پارچه آب منو یه کمی بیاری جلوتر عروسک؟ زن دیگه ای می گفت میشه اون پرده رو بکشی؟ وقت انجام این کارها مگی احساس مفید بودن می کرد. کم کم بیمارانی که توان حرکتی نداشتن بهش علاقمند شدند. یه نفر که ویلچر داشت اتاقی رو پیدا می کرد که مگی در اون مشغول کار بود و ناگهان 3-4 سالمند توی اون اتاق ظاهر می شدن و گپ می زدن. سبک گفتگوشون این بود که کلن وجود مگی رو ندیده بگیرن و بین خودشون با حرارت بحث کنن. موضوعات بحث شبیه این بود که سوار بر اسب درسته یا سوار بر رویه؟ کدوم عدد در اندازه‌گیری فشار خون بیشتر تکرار میشه؟ ولی با ظرافت خاصی به مگی میفهموندن که حواسشون بهش هست. مگی میدونست اینا همه به خاطر اونه. به موقع میخندید یا آه میکشید و سالمندا لبخند رضایت بر صورتشون مینشست. وقتی اعلام کرد میخواد دانشگاه رها کنه و تو خونه سالمندا دستیار بشه، هیچ کس توی خانواده درکش نکرد. مادرش پرسید چرا؟ دستیار در حد یه خدمتکاره، در حد یه کلفت معمولی. مگی که دختر باهوشی بود و شاگرد اول کلاسش هم شده بود، چرا میخواست معمولی باشه؟ برادراش که خودشون انتخابهایی در همین حد کرده بودن، مدعی شدن که تمام امیدشون به مگی بوده که در زندگی پیشرفت کنه. 3 از برادراش در مراحل مختلف کار ساختمون مشغول بودن و برادر 4 در قطارسازی مونت کلر لوکوموتیو جوشکاری می کرد. حتی پدرش هم جوری که نصفش شنیده نمی شد پرسید آیا می دونه چه کار می کنه؟ ولی مگی سر حرفش موند. دانشگاه به چه دردش می خورد؟ اون همه اطلاعات بی خودی و دور از دسترس مثل چیزهایی که توی دبیرستان یادشون داده بودن به چه دردش می خورد؟ آنتوژنی در رابطه است با فیتوژنی و مجاز یعنی استفاده از جزء برای رسیدن به کل. خب که چی؟ در برنامه آموزشی صلیب سرخ هم ثبت نام کرد. اون زمانها همین دوره‌ها کافی بود. در گیسوان نقره‌ای استخدام شد. کار خودش رو کرده بود. 18.5 سال داشت و مشغول به کار سالمندان بود و زندگی با پدر و مادر پیر و بزرگترین برادرش که در نوع خودش سالمند محسوب می شد. بوریسترام هم کلاسیش مجبور بود خرج تحصیلش رو خودش در بیاره. در نتیجه فقط کریسمس میتونست به بالتیمور بیاد. بقیه یه تعطیلاتش رو در مغازه‌ای نزدیک دانشگاه لباس مردونه میفروخت. نامه‌های بلند بالایی مینوشت که چطور مطالعاتش نگاهش به جهان رو تغییر میده. یه بار نوشت که جهان پر از بی‌عدالتیه و او قبلاً متوجه نبوده. جواب دادن به این نامه‌ها سخت بود، چون مگی چیز زیادی برای تعریف کردن نداشت. با دوستای سابقشون زیاد برخورد نمی‌کرد. بعضی‌هاشون رفته بودن به دانشگاه‌های دور و وقتی هم برمیگشتن عوض شده بودن. به زودی از کسایی که مگی مرتب می‌دید، شوگر و دوقلوهای بارلی موندن، چون اونا هم توی گروه کور بودن و البته سرنا، بهترین دوستش. ولی بوریس هیچ وقت به سرنا اهمیت چندانی نمی‌داد. پس مگی هم به ندرت اسمی از او می آورد. سرنا تو مغازه لباسیر زنونه کار می کرد. صندوقدار بود. با خودش لباسیرایی با رنگای براق به خونه می برد که واقعا هیچ معنایی نداشتن. آیا یه زیرپوش قرمز براق خودش رو از زیر هر لباسی که می پوشیدی نشون نمی داد؟ یه بار که در حال امتحان کردن یه لباسخواب مشکی با تاپ توری بود، اعلام کرد که قراره در جوان با مکس ازدواج کنه. بعد از اینکه سال اول درسش رو در UNC تموم کنه. UNC قراری بود که او با پدر و مادرش گذاشته بود. قول داده بود یک سال بره دانشگاه و اگر بعد از یک سال واقعاً کاملاً و صمیمانه از درس خوندن متنفر بود، اجازه بدن ترک تحصیل کنه. البته پدر و مادر مکس امیدوار بودن در دانشگاه با یه دختر جنوبی متشخص آشنا بشه و سرنا از سرش بیفته. گرچه هرگز به این موضوع اعتراف نمی کردن. سرنا گفت مکس بعد از ازدواجشون گفته که سرنا اگه میخواد میتونه کارش رو در مغازه رها کنه و دیگه هیچ وقت کار نکنه. اینو هم گفت که مکس اصرار کرده دفعه بعد که به شهر اومد سرنا با او به موتل مرغ آبی بره. این رو در حالی گفت که بند لباس سیاه رو از شونش انداخته بود و کتف خودش رو تحسین میکرد. گفته بود قرار نیست کاری بکنن، فقط باید با هم باشن همین. مگی حسودی شد و تحت تاثیر قرار گرفت. به نظرش خیلی رمانتیک بود. پرسید میخوای بری دیگه نه؟ سرنا گفت برم؟ چی فکر کردی؟ فکر کردی دیوونم؟ باید دیوونه باشم که برم. مگی شروع کرد ولی سرنا، میخواست بگه که شرایطش اصلا شبیه وضعیت آنیتا نیست، هیچ شباهتی نداره. ولی حالت خشن صورت سرنا حرفشو برید. سرنا گفت من احمق نیستم. مگی فکر کرد اگه بوریس او رو به موتل مرغ آبی دعوت کنه چه کار میکنه؟ گرچه فکر نمیکرد که این موضوع حتی به ذهن بوریس خطور کنه. شاید علتش این بود که این روزا مجبور بود از طریق نامه‌های مفصل و سنگینش باهاش در ارتباط باشه. ولی اخیراً بوریس به نظرش کمتر شاداب میرسید. میشد گفت کم انرژی تر. حالا توی نامه‌هاش درباره این موضوع حرف میزد که بعد از دوره مقدماتی میخواد حقوق بخونه و وارد سیاست بشه. نوشته بود تنها از طریق سیاسته که میشه بدیهای دنیا رو تغییر داد. ولی برای مگی این حرفا خنده دار بود. او هیچ وقت سیاستمدارا رو قدرتمند ندیده بود. اونا رو گدا و مفلوک میدید. همیشه در حال التماس کردن برای رأی گرفتن. خودشون رو برای رضایت عموم تغییر میدادن و برای به دست آوردن مقداری محبوبیت دروغ میگفتن و زیر حرفشون میزدن. متنفر بود از اینکه فکر کنه بوریس هم اینطوری بشه. فکر کرد آیا سرنا هم درباره مکس دچار تردید شده؟ نه، احتمالاً نه. سرنا و مکس خیلی به هم می اومدن. سرنا خیلی خیلی خوش شانس بود. تولد 19 سالگی مگی روز ولنتاین افتاد به سه‌شنبه شبی که تمرین گروه کور بود. سرنا با خودش کیک آورد و بعد از تمرین بین همه پخش کرد. در کنارش لیوانهای یه بار مصرف پر از لیموناد زنجبیلی هم داد و دست جمعی آهنگ تولدت مبارک خوندن. خانم بریت پیر که باید سالها قبل خوانندگی رو کنار میگذاشت ولی کسی دلش نداشت اینو بهش بگه، اطراف رو نگاه کرد و گفت همانگیز نیست که جوونا چطوری از دست میرن؟ ببین سیسی از وقتی ازدواج کرده تقریبا دیگه نمیاد تمرین. لویزا هم که رفته مونتگومری سر زندگی خودش. حالا هم که شنیدم پسر موران رفته و خودشو به کشتن داده. سرنا پرسید کشتن؟ چطوری خودشو به کشتن داده؟ خانم بریت گفت یکی از اون حوادث حین خدمت دیگه، جزئیاتشو نمیدونم. شوگر که نامزدش در پادگان لژون خدمت میکرد گفت او خدای او خدای، من فقط دلم میخواد رابرت سالم و سلامت برگرده. انگار که نامزدش جایی در دور دست ها در حال نبرد تن به تن بود که صد البته نبود. اون لحظه یکی از اون لحظات کوتاه و نادر در تاریخ بود که کشور آمریکا درگیر هیچ جنگ جدی و مهمی نبود. بعد سرنا تکه های باقی مونده یک کیک رو تقسیم کرد و همه به خونه هاشون رفتن. اون شب مگی در تخت خوابش به پسر موران فکر میکرد. دلیلش معلوم نبود. فهمید اگرچه هیچ وقت خوب نمیشناختش، تصویر ذهنی نسبتاً دقیقی ازش داره. قد بلند، فک کشیده، موی لخت و چرب و عموماً تنبل. باید حدس میزد که سرنوشتش جوان مرگ شدنه. او تنها پسر گروه کور بود که وقتی آقای نیکولز براشون حرف میزد واقعاً گوش میداد. یه جوری انگار با خودش راحت بود. اینو هم یادش بود که ماشینش جوری بود که فقط خودش میتونست برونه. با قطعات به هم چسبونده شده و اسقاطی سر پا بود. حالا که دقیق تر فکر میکرد میتونست دستاش رو روی فرمون تخیل کنه. سبزه و پوست کلفت بودند. شستش زیادی پهن بود و گریس مکانیکی به خورد چین و چروک مفاصل انگشتاش رفته بود. او را در یونیفرم ارتشی تصور کرد، با خط اتوهایی به تیزی چاقو روی شلوارش. او مردی بود که بدون ترس به کام مرگ می رفت. در اون لحظه برای اولین بار فهمیده بود که نسل او هم بخشی از جریان زمانه، مثل نسل‌های پیش از او. اونا هم بزرگ می شدن، پیر می شدن و می مردن. همین حالا هم نسل جدیدی از پشت سر تعقیبشون می کرد. بوریس نامه ای نوشت و گفت تموم تلاشش رو می کنه که برای تعطیلات بهاره به خونه بیاد. مگی آرزو می کرد کاش لحن بوریس اونقدر رسمی و تعارفی نبود. بوریس هر چی و جوری می گفت انگار خودش رو به خاطر مگی به زحمت انداخته. طمأنینه و آرامش آیرامورون در بوریس نبود. سرنای حلقه نامزدی گرفت که الماسی به شکل قلب روش بود. چشم نواز بود. درگیر برنامه ریزی عروسی باشکوه و بزرگی شد برای 8 ژوئن. تاریخی که او مثل کشتی به سمتش می خرامید و تمام دوستاش هم پشت سرش بادبان کشیده بودند. مادر مگی می گفت این همه شلوغکاری برای عروسی اضافه کاریه. می گفت آدمایی که زیادی برای عروسیشون بمیرن بعد از عروسی ناامیدی بزرگی منتظرشونه. بعد لحنش رو عوض کرد و گفت اون طفلک معصوم این همه داره زحمت میکشه، باید بگم واقعا دلم براش میسوزه. مگی واقعا غافلگیر شده بود. تأسف. به نظر مگی سرنا از مدتها قبل زندگی واقعیش رو شروع کرده بود، در حالی که مگی هنوز بلیط به دست منتظر قطار بود. سرنا اول لباس عروس سفید آجی توری انتخاب کرد، اما بعد نظرش رو عوض کرد و تشخیص داد ساتن بهتره. اول یه مجموعه موسیقی کلیسایی انتخاب کرد و بعد یه مجموعه موسیقی غیر مذهبی و به همه دوستاش هم اعلام کرد که موتیف آشپزخونش توت فرنگی خواهد بود. مگی سعی کرد یادش بیاد که از خانواده آیرامورون چی میدونه. لابد از دست دادن پسر کمرشون رو شکسته بود. مادرش اینطور که مگی یادش بود مرده بود. پدرش مردی بود مبهم و ناخوش با هیبتی آویزون شبیه آیرا. خواهرم داشت. یکی، دو تا، شایدم 3 تا. میتونست دقیقاً نیمکتی رو که در کلیسا اشغال میکردن نشون بده. ولی باقی مانده ی فوریه و بیشتر مارس رو با چشم دنبالشون بود و هیچ وقت به کلیسا نیمدن. بوریس درام نامزدش در تعطیلات بهاره به خونه برگشت و اون یک شنبه همراه مگی به کلیسا رفت. مگی در گروه کر ایستاد و پایین رو نگاه کرد، جایی که بوریس نشسته بود، بین پدر و برادر مگی. به نظر مگی رسید که خیلی هم متناسبه، زیادی متناسب. بوریس شبیه تمام مردان خانواده او بود. در طول سرودهای کلیسا قیافه سگی آویزون رو به خودش گرفته بود و سرودها رو نمیخوند. زیر لبی می جویدشون، یا شاید فقط با دهان ادای کلماتو در می آورد. نگاهش به سمت دیگه ای بود، انگار امیدوار بود گیر نیفته. فقط مادر مگی واقعا سرودها رو می خوند، چونش رو می داد جلو و به وضوح کلماتو ادا می کرد. بعد از شام یک شنبه شب در کنار خانواده مگی، مگی و بوریس رفتن تو بالکن خونه. مگی تنبلانه تاب رو با شست پاش تکون می داد، در حالی که بوریس درباره الهامات سیاسی جدیدش سخنرانی می کرد. گفت که برنامه ریزی کرده شروع کنه بره توی هیئت مدیره مدرسه ای چیزی، بعد کم کم میره بالا تا سناتور بشه. مگی گفت و خمیازش رو قورت داد. بعد بوریس سرفه کوتاهی کرد و پرسید آیا مگی تا به حال فکر کرده بره مدرسه پرستاری؟ گفت این احتمالاً برنامه خوبیه، مخصوصاً اگه مگی واقعا اونقدر درباره نگهداری از سالمندان با انگیزه باشه. احتمالاً این پیشنهاد بی ارتباط به برنامه ریزی های خود بوریس نبود. زن یه سناتور که نمیشد 100 تا آشغال خالی کنه. مگی گفت ولی من که نمیخوام پرستار باشم. بوریس گفت ولی تو همیشه درست خیلی خوب بود. مگی گفت من نمیخوام برم پشت پیشخونه پرستاری واستم و فرم پر کنم. میخوام به مردم کمک کنم. صداش از اون چیزی که مد نظرش بود تندتر بود. بوریس عقب کشید. مگی گفت ببخشید. احساس کرد زیادی درشته. وقتی می نشستند قدش از بوریس بلندتر بود، مخصوصا وقتی بوریس خم می شد مثل الان. بوریس گفت مگه چیزی اذیتت می کنه؟ تمام این تعطیلات بهاره به نظرم خودت نبودی. مگی گفت خب ببخشید ولی من، یکی از دوستای نزدیکمون مرده. فکر نکرد مبالغه کرده. تا الان اونقدر با آیرا فکر کرده بود که در نظرش او و آیرا دوستان نزدیک بودن. فقط یه نکته جزئی وجود داشت. اینکه آیرا در جریان این صمیمیت نبود. بوریس پرسید: خب چرا زودتر نگفتی؟ حالا کی بود؟ تو نمیشناسیش. از کجا میدونی؟ بگو کی بود. خیلی خوب، اسمش آیرا بود. بوریس گفت: آیرا؟ منظورت آیرا موران که نیست. مگی با سر تایید کرد. نگاهش هنوز به زمین بود. اون پسر لاغره که چند سال از ما بالاتر بود. مگی با سر تایید کرد. یه رگ سرخپوستی نداشت؟ مگی از این یکی خبر نداشت، ولی به نظرش درست می اومد. به نظرش بی نظیر اومد. بوریس ادامه داد: معلومه که میشناختمش، یعنی در حد سلام علیک. منظورم اینه که واقعا دوستم نبود یا چیز دیگه. فکر نمی کردم دوست تو هم باشه. حالت صورتش خبر میداد که در دلش میگه آخه مگی این آدما رو از کجا میاره؟ اون از سرنا پالرمو، اینم از آیرا سرخپوسته. مگی گفت: یکی از آدمای مورد علاقه‌ام بود. بوریس گفت: بود؟ خب پس که اینطور. خب تسلیت میگم بهت مگی عزیزم، فقط ای کاش یکم زودتر به من گفته بودی. دقیقه ای سکوت کرد و بعد پرسید: حالا این اتفاق چطوری افتاد؟ مگی جواب داد: توی آموزشی اینطور شده. آموزشی؟ تو پادگان؟ من اصلا خبر نداشتم رفته ارتش. تا جایی که خبر داشتم تو قابسازی باباش کار میکرد. مگه من عکس جشن فارغ التحصیلی خودمونو همونجا قاب نکردم؟ قابسازی سم. به نظرم آیرا اون روز پشت دخل بود. مگی گفت: واقعا؟ و آیرا رو پشت دخل تصور کرد. تصویری دیگه که میتونست به مجموعه کوچیکش اضافه کنه. ادامه داد: خب رفته، منظورم ارتشه، بعدم که دچار سانحه شده. بوریس گفت: خیلی ناراحت شدم شنیدم. چند دقیقه بعد مگی به او گفت که ترجیح میده بقیه ی روز تنها باشه و بوریس جواب داد درک میکنه. اون شب در رخت خواب مگی زد زیر گریه. بلند حرف زدن از مرگ آیرا به گریه انداخته بودش. قبلا حرفش رو نزده بود. حتی به سرنا هم چیزی نگفته بود، چون مطمئن بود سرنا میگه درباره چی حرف میزنی؟ اصلا یارو رو نمیشناختی. او و سرنا از هم دور میشدن و مگی اینو فهمیده بود. گریه شدیدتر شد. اشکاش گوشه ملافه رو کاملا خیس کرد. روز بعد بوریس به دانشگاهش برگشت. مگی چون صبح تعطیل بود، خودش بوریس رو تا ترمینال رسوند. بعد از رفتنش و خداحافظی کردنش احساس تنهایی کرد. ناگهان این واقعیت که تمام این راه رو اومده بود تا مگی رو ببینه، به نظرش غمگین اومد. آرزو کرد ای کاش باهاش مهربون‌تر بود. در خونه مادرش خونه تکونی بهاری می‌کرد. قالی‌های زمستونی رو جمع کرده بود و گلیم‌های تابستونی رو پهن کرده بود. حالا داشت پرده ها رو با سر و صدا از پنجره ها پایین می آورد. نور سفید غمزده‌ای به تدریج خونه رو پر کرد. مگی از پله ها رفت بالا به اتاق خودش و خودش رو روی تخت انداخت. احتمالاً تا آخر عمرش مجرد می موند و محکوم بود توی این خانواده وحشتناک و قابل پیشبینی زندگی کنه. بعد از چند دقیقه برخاست و به اتاق پدر و مادرش رفت. کتاب شماره تلفن ها رو از زیر تلفن برداشت. قاب؟ نه، قاب عکس، بله، قاب سازی سم. اول فکر کرده بود دیدن اسم و آدرس توی کتاب کافیه، ولی بالاخره یک کاغذ یادداشت برداشت و آدرس رو روش نوشت و به اتاقش برگشت. کارت مخصوص تسلیت نداشت. پس ساده ترین کارتی که برای فارغ التحصیلی بهش داده بودن برداشت، سفید با یه سرخس سبز تو گوشش. نوشت: آقای موران عزیز، من با پسر شما در گروه کور بودم و میخواستم به اطلاع شما برسانم که از مرگش چقدر غمگین شدم. این را از روی ادب نمی نویسم. به نظر من آیرا فوق‌العاده ترین آدمی بود که میشناختم. او آدم خاصی بود و میخواستم به اطلاع شما برسانم که تا زنده ام او را با علاقه به یاد خواهم داشت. با عمیق‌ترین همدردی ها، مارگارت م. دیلی. پاکت رو بست و آدرس رو پشتش نوشت و بعد قبل از اینکه فرصت کنه نظرش رو تغییر بده، رفت و نامه رو انداخت توی صندوق پست. اول به جواب آقای موران فکر نکرده بود، ولی بعد سر کار یادش افتاد که شاید بخواد جواب بده. مردم معمولاً به نامه‌های تسلیت جواب میدن. شاید یه چیز شخصی از آیرا میگفت که مگی بتونه ذخیره کنه و قدرشو بدونه. شاید میگفت آیرا هم از او حرف زده. این غیر ممکن نبود. یا شاید با توجه به اینکه مگی از معدود افرادی بود که قدر پسرشو دونسته بود، یه یادگاری براش میفرستاد. شاید یه عکس قدیمی. آره، از عکس قدیمی حتما خوشش میومد. فکر کرد ای کاش یه عکس ازشون خواسته بود. چون نامه رو دوشنبه پست کرده بود، احتمالاً سه‌شنبه به پدر آیرا میرسید. در نتیجه جواب پدر آیرا پنج‌شنبه میآمد. پنج‌شنبه کارش رو با عجله و در تب بی‌صبری تمام کرد. وقت نهار به خونه تلفن کرد، اما مادرش گفت که هنوز نامه‌ها رو نیاوردن. مادر جان در عین حال پرسید: چرا منتظر چیزی هستی؟ که دقیقاً از اون جنس سوالاتی بود که باعث می‌شد مگی بخواد ازدواج کنه و از خونه بره. ساعت دو دوباره تلفن کرد. مادرش گفت پستچی اومده ولی نامه‌ای براش نیاورده. اون غروب وقتی به سمت تمرین گروه کور میرفت، بار دیگه روزها رو شمرد و به این نتیجه رسید که شاید آقای موران نامش رو روز چهارشنبه دریافت کرده باشه. نامه رو حدود ظهر فرستاده بود. این یادش بود. این یادآوری حالش رو کمی بهتر کرد. سرعت قدم‌هاش تندتر شد. وقتی سرنا رو روی پلکان کلیسا دید، براش دست تکون داد. آقای نیکولز دیر کرده بود و اعضای گروه در حالی که منتظرش بودن شوخی و غیبت می کردن. حالا که بهار اومده بود همه هوایی شده بودن، حتی خانم بریت پیر. پنجره های کلیسا باز بود و صدای بچه هایی رو می شنیدند که در پیاده رو بازی می کردند. هوای شب بوی چمن تازه کوتاه شده می داد. آقای نیکولز رسید. یه شاخ گل بنفشه توی جادگمه یه کتش گذاشته بود. لابد از گل فروش دورگردی خریده بود که همون روز صبح برای اولین بار در سال پیدا شده بود. آقای نیکولز گفت: عذر میخوام خانم ها و آقایون. کیف دستیش رو روی نیمکتی گذاشت و دنبال یادداشت‌هاش گشت. چند لحظه بعد در کلیسا دوباره باز شد و آیرا موران قدم به داخل کلیسا گذاشت.